قدم برداریم. زرپای با تمام سنین همپای.
شرکت سپهر الکتریک با 40 سال تجربه در تولید لوازم خانگی، سرما در گرما، گرما در سرما، با محصولات سپهر الکتریک.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شیر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها.
سینما
دارم میرم، خبر مرگم سینما.
سینما یه جهان.
اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه. تو زندگی تو تباه کردی.
سینما یه ایران.
کبلای پسر مانه، دادا مانه آمده.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
رفتیم واسهش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟
ما از یک آب و خاک هستیم، ما بر زندان ایران هستیم.
دوستان عزیزم، برنامه کافه هنر رو میشنوید. ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر، و حالا ما از تماشای آخرین ساخته مسعود کیمیایی اینجا به پیشگاه شما رسیدیم. همین حالا اکران این فیلم تمام شد و اجازه بدین سلام کنم به حامد نجم الهدی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما آقای شهرزاد، سلام به مخاطبان خوب کافه هنر، در خدمت شما هست.
خب از دیشب شروع بکنیم که بله. ببینیم چه فیلم های اکران شد.
بعد از این که برنامه کافه هنر به پایان رسید، آقای شهرزاد، ما فیلم پدران رو دیدیم.
پدران
ساخته سالم صلواتی
که داستان خیلی ساده ای داشت. بله. در مورد وقوع یه تصادف،
بله،
که منجر به کشته شدن یکی از دو دوست میشه.
بله.
برای پدر اون دوستی که کشته شده این سوء تفاهم پیش میاد که اون دوست دیگر تحت تاثیر مصرف مواد مخدر پشت فرمون نشسته بله. و باعث این تصادف شده و خلاصه از اینجا داستان شکل
شروع میشه بله.
ولی خیلی پیچیده نیست یعنی بله. خیلی منتظر چیز عجیب و غریبی نباشه.
ساده ای هست از تقابل دو پدر بله. که حالا محکوم هستن فرزندانشون به اینکه واقع تخلفی انجام دادن و منجر به تصادف شده و حالا
یه اتفاقی هم که تو فیلم میفته اینه که یکی از شخصیت‌ها مواد مخدر مصرف
بله،
کرده
بله.
ماده مخدری که مصرف کرده هیچ تأثیری در روند قصه نداره دو تا فیلم داشتیم
ولی
که
گمراه میکنه دیگه به هر حال
گمراه میکنه و ولی شما فکر کن یکی از شخصیت‌ها متهم به اینه که مثلا علف کشیده یا ماری جوانا بله. کشیده و پشت فرمون نشسته بعد متوجه میشیم که او مقصر نیست بنابراین این ماده روانگردان هیچ تأثیری در اون تصادف نداشته
بله.
و براءت این ماده روانگردان توی فیلم انگار گرفته میشه در فیلم آن شب هم همین اتفاق افتاد که من تو همون جلسه نقد و بررسی بله. عرض کردم که مصرف مواد مخدر مصرف مشروبات الکلی تو فیلم میبینیم حالا گذشته از این که چرا اینقدر عادی داریم با این موضوعات روبرو میشیم اما هیچ تأثیری در روایت دراماتیک به جا نمیگذاره و نقشی ایفا نمیکنه و باز هم همینطور براءت ماده روانگردان توی اون فیلم هم گرفته میشه یعنی مصرف اون باعث وقوع اون حادثه ای که مثلا ممکنه که کابوسوار باشه توی این فیلم
بله.
که آن شب توی این یکی فیلم اون تصادف هیچ تأثیری نداره اینو میخواستم تذکر بدم برای اینکه حتی وقتی مصرف ماده مخدر رو میبینیم احساس نمی کنیم که سینماگر دوست داره به ما هشدار بده که این چیز خوبی نیست برخلاف نگاهی که مسعود کیمیایی حالا در فیلم خون شد داشت که من دوست دارم حالا در زمان خودش در موردش مفصل
بله.
صحبت بکنیم
خیلی در مورد در واقع همین موضوع فیلم ابربارانش گرفتم صحبت کردیم
اونم همینطوره
مفصل که اونجا هم متاسفانه همچین چیزی رو ما شاهدش بودیم
دقیقاً
اونجا دیگه اینقدر در مورد این فیلم
اونجا که اسم میبره اونجا
بله
اصلا اسم میبره یه پسر بچه من خواهش
میکنم
از کسانی که تصمیم میگیرن درباره سرنوشت فیلم ها ساخته شدن فیلم ها توجه بکنید به اینکه آیا این فیلم ها رو حاضر هستین با خانواده خودتون ببینید اونجا یه پسر بچه نشسته در کنار پرستار پدر بزرگش که تو کماس و داره ماری جوانا مصرف میکنه و به پرستار میگه که آیا درسته که میگن مصرف این ماده از سیگار ضررش کمتره پرستار بله. چیزی نمیگه فقط میگه که برای سن تو مناسب نیست بعد متوجه میشیم که او به پدر بزرگم داده همین ماده رو مصرف کرده و در نهایت پرستار هم گویا که در این حال و هوا شریک میشه یه همچین برخوردی داریم توی سینما ایران با مصرف ماده مخدر مخصوصا در مورد ماریجوانا میبینیم خیلی برخورد مشکوکیه
بله.
یعنی به نظر میرسه که ممکنه اینها همه در خدمت تبلیغ مصرف ماده مخدر باشه و این واکنش شفاف سازمان سینمایی رو نیاز داره
بخوایم بگیم آقای شهرزاد شاید بهتر بگیم که انگار یه مقدار ول شده این مسئله و حساسیتش برداشته شده
دقیقا
از در واقع سمت کسانی که مسئول هستن و نظارت دارن روی فیلم نامه ها در واقع
درست خب بریم فیلم بعدی
فیلم بعدی که دیدیم من میترسم بود که بهنام بهزادی بازی کرده بود
اونم از اون فیلم هایی که خیلی دیر شروع میشه
بله
یعنی اواخر فیلم ممکنه که تماشاگرانش بگن خوب یه اتفاقی افتاد یا خوب شد ولی
بله.
واقعا خیلی دیر اون اتفاق شکل میگیره این معضل اساسی فیلم هاییست که در جشنواره امسال میبینیم من
بله.
دو سه تا فیلم که خیلی دیر قصهشون شروع میشه از ساختار روایی درستی استفاده نمیکنن شما 20 دقیقه 30 دقیقه گاهی 40 دقیقه باید منتظر بشین که
بله.
اسم آدما رو بدونین که اینا چه نسبتی با همدیگه دارن چه روابطی وجود داره و منجر به وقوع چه حادثه‌ای شده یا خواهد شد
بله.
بنابراین این الکن بودن در قصه گویی واقعا ویژگی مشترک خیلی از این فیلم هاست
سه فیلم آقای شهرزاد تقریبا میشه گفت از میانه های جشنواره به جشنواره اضافه شد
خوب.
یکیش فیلمی بود که دیشب اکران شد
شین
بله فیلمی که شهاب حسینی هم بازیگرش بود هم تهیه کنندش و قرار بود ساعت 10 شروع بشه منتها به دلیل ازدحام جمعیت و یه سری داستانهای دیگه که پیش اومد فیلم مثل که ظاهرا ساعت 12:30 اکرانش انجام شد و تا 2 اینا به هر حال هنرمندا و علاقه‌مندان توی پردیس سینمای ملت.
صدای شهاب حسینی رو داریم الان از اون نشست مطبوعاتی که بعد از فیلم شکل، چون خیلی از خبرنگاران معتقد بودن که این به ما اعلام نشده بوده.
بله.
یه به اصطلاح خودشون پارتی بازی شاید رخ داده که شهاب حسینی تونسته مسئولان جشنواره رو قانع بکنه که فیلم رو به نمایش بگذارن و در این حال اون نشست رو هم حتماً برگزار بکنن، برای اینکه شهاب گفتنی هایی داشته و حالا از راه دور آمده و حالا در اولین فرصت بخشی از صدای او رو خواهیم شنید. خب دیگه
خب
حامد جان،
عرضم به حضورتون که و خب خدمت شما عرض کنم که ما امروز اولین فیلمی که دیدیم، خب شما اشاره کردین، آخرین ساخته آقای مسعود کیمیایی خون شد، که حالا من صرفا آنچه که در یکی از روزنامه هایی که در واقع تخصصی در حوزه سینما کار میکنن دارم نقل میکنم که پیشتر عنوان کرده بودن، یعنی قضاوت کرده بودن این فیلمو و گفتن که فیلم خون شده. مسعود کیمیایی یک پیام بیشتر نداشت و آن هم این بود که تمام شد مسعود کیمیایی.
اینطور نیست، این یه دروغ بزرگه.
خب
به سینمای امروز ایران باید اعلام بکنیم که مسعود کیمیایی از قضا تازه فهمیده که باید از چی حرف بزنه. داره از خونه حرف میزنه و از خانواده حرف میزنه و حرفهای نگفته بسیار دیگری هم داره.
بله.
ضعف‌هایی داره البته که ممکنه برای مخاطب امروز اصلا مفهوم نباشه. اگر بنا باشه که از مسعود کیمیایی امروز ایراد بگیرن، حامد جان، من میتونم به شما بگم که حتی مچکات‌ها، یعنی اتصال نماها هم توی این فیلم ایراد داره. بنابراین ایرادهای فنی میتونیم ازش بگیریم، اما از پیرمرد سینما ایران اینجور ایرادها رو نباید گرفت.
خیلی
برای اینکه او قبلا
نهایت بی‌انصافی
نه ببین، برای اینکه کیمیایی قبلا خودش رو و تواناییش رو در تاریخ سینمای ما نشون داد. اگر بناست که داوری داشته باشیم درباره کیمیایی، درباره جهانبینی و دیدگاه اوست، وگرنه داره قصهش رو با زبان همیشگی بله. خودش تعریف میکنه با همون گرایش ها، همون علایق و حالا با تاکید پررنگتری روی یک عنصر به اسم خانواده که من غیبتش رو در تمام فیلم های جشنواره امسال دیدم. یعنی تا به امروز هیچ سینماگری اینقدر حساسیت در مورد خانواده و انسجام خانواده و اتحاد خانواده به نظرم توی فیلمش به ما نشون نداده. حالا اگر هم من فراموش کردم حتما یادآوری میکنم. اما به هر روی اگر از این زاویه نگاه بکنیم به فیلم جدید مسعود کیمیایی،
بله.
چون ممکنه ببینید کیمیایی یک آدمی است که ممکنه شروع بکنن به مسخره کردن فیلمش، همچنان که خیلی‌ها شروع کردن به ریشخند کردن فیلم ابراهیم حاتمی کیا.
بله.
کسانی که این سلیقه، این نگاه، این تفکر رو دوست ندارن، دوست ندارن که چاقو رو توی جیب قهرمان مسعود کیمیایی ببینن، اما او سرسختانه فیلم خودش رو با مؤلفه‌هایی که میشناسه داره میسازه و ممکنه که فکر نکنه که این زبان مناسب این روزها نیست و برای
بله.
جوان‌های امروز ممکنه جاذبه ایجاد نکنه. کما اینکه خیلی‌ها معتقدن اگر همین نوع بیان رو بخوایم در سینما به کار بگیریم، ترجیح میدیم که یک فیلمی مثل شنای پروانه رو ببینیم. یعنی
بله.
یک فیلمی که در واقع از همین زاویه مربوط به همین طیف جامعه است ولی باورپذیرتره و امروزی‌تره. اما کیمیایی رو باید با کیمیایی مقایسه کرد، با جایگاهی که داره، و باید به او احترام گذاشت. بازم در مورد صحبت می‌کنیم. صدای شهاب حسینی رو بشنوید از نشست دیشب.
اون سوالی که اومده اینجا از من پرسیده که به خاطر این حمایتی که شما کردین امتیاز ویژه‌ای به شما داده شده، چون به فیلم‌های دیگه‌ای داده نشده که در بخش خارج از مسابقه اکران بشن، نه اینطوری نیست. اکران خارج از بخش مسابقه هیچ امتیازی برای هیچ فیلمی نیست. منتها ما آدم‌های مدنی هستیم، سعی می‌کنیم از حقوق قانونی خودمون دفاع کنیم، سعی می‌کنیم اونا رو بلد باشیم و ازشون استفاده کنیم. جشنواره فجر میگه فیلم هایی که در بخش مسابقه نیستن چنانچه درخواست کتبی بدن برای حضور در بخش خارج از مسابقه یا بخش جنبی، درخواستشون بررسی میشه. ما این کارو کردیم. بندم اینجا نبودم، روال اداری روشنش رو رفتیم. فیلم های دیگه هم میتونستن این کارو بکنن و حضور داشته باشن. توی مملکت داریم 20 سال 25 سال کار میکنیم. به شخصه تنها کسی هستم که به خاطر احترام شعور مخاطب، به خاطر احترام مردم، همیشه من با همکارای خودم سرشاخ شدم، همیشه با تهیه کننده ها در افتادم، همیشه با کارگردان ها مسئله و مشکل داشتم سر اینکه احترام بگذاریم به شأن مخاطبی که میاد میشینه تو سالن سینما و هر مزخرفی رو به عنوان فیلم نسازیم و تحویلش ندید. فیلم شین یکی از فیلم‌هایی که به عنوان تهیه کننده در کارنامه کاری خودم ثبت کردم، سعی کردم. تیم‌سازای جوان زیادی هستن، بله یه تعدادشون هم هستن به قول ممکنه که نتونستن راه پیدا بکنن، اینا رو من نمیدونم. جشنواره فجر سقف آرزوهای من نیست. کارهایی رو که من دارم سعی میکنم اون بر انجام بدم خدمتی به فرهنگ، تاریخ و ادبیات سرزمینم. اگر وقت میگیرم میرم با اسطوره مثل آقای رابرت دنیرو صحبت میکنم، فقط درباره تاریخ و فرهنگ ایران صحبت میکنم، درباره پتانسیلی که در قصه های ایرانی برای تبدیل شدن به فیلم های جهان شمول وجود داره. کارم اینه، من اینو بلدم. ما هنرمندیم، ادعامون میشه خب بیایم صدای مردم باشیم، بیایم خسارت رو ازشون کم بکنیم. چیکار میتونیم بکنیم که بدون اینکه بخوان هزینه های گزاف و سنگین بدن بتونن اعتراضشون رو مطرح بکنن، اعتراضی که به حقه. قهر کردن و اینا راه چاره نیست. من نمیام. خب نیا. با نبودن تو چه اتفاقی میفته؟ هیچی. دنیا به من پس فردا سلام بذارم بمیرم این دنیا آخ نمیگه. چرخ روزگار به چرخ خودش داره میچرخه. پس نبودن راه چاره نیست، باید حضور داشت، باید حرف زد.
بسیار خوب. آقای حامد بهجتی از سینما خانه پرسیدن که آیا حسینی در واقع نظرشون رو مطرح کردن و پرسیدن که بهتر نبود صرفا با من تهیه کننده فیلم بودین و از ایفای نقش کوتاه در واقع
نقش کوچیک وجود نداره، بازیگر کوچیک اما وجود داره. نقش کوچیک وجود نداره. یه وقتی جای ما انقدر، یه وقتی هم انقدر. بنده چا وجب نمیذارم که ببینم کجا بیشتره، متر نمیذارم ببینم کجا نقشم بیشتره کجا کمتره. بودم دلم خواست یک امضای کوچولوی در این کار داشته باشم. البته نقدی به میثم کزازی دارم، ما در نهایت به یک تدوین نهایی رسیده بودیم. در مدتی که من ایران نبودم دوباره خودشون دوی تدوین دست بردن و خب به مراتب نقشای خود ابترتر شده، ولی در این حال ممکنه بتونن دوباره در تدوین رو برگردونن. اما واقعا نه، من هر جایی که دیگه به قول معروف هر کاری ازم برماده کردیم، حالا یه جا دلم میخواد این نقش همینجوری بازی کنه دیگه اشکالی نداره. که
ساعت 16 و 16 دقیقه و حالا 17 دقیقه شما کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید و از محل برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر یک نظرسنجی همکارای من انجام دادن از اهالی رسانه و مردم.
بله.
که به نظر شما بهترین بازیگر جشنواره تا به امسال بین فیلم هایی که دیدین کی بوده؟
خب
جالبه بشنویم نظر.
خیلی آتون. جالبه.
خیلی خوب.
حتما.
این بازی که در فیلم ها از طرف بازیگران در 38مین جشنواره فیلم فجر تا امروز دیدین مربوط به کدوم بازیگر میشد؟ حالا نه لزوما نقش یک، ممکنه حتی یک سکانس کوتاه باشه.
آقای معادی دیگه،
درخت گردو.
آره،
توی فیلم شنای پروانه ما شاهد بازیای خیلی خوبی بودیم. یعنی من میتونم بگم که شنای پروانه و فیلم درخت گردو یکی از حالا متفاوت ترین آثار بودن از نظر هنر بازیگری، نه اینکه حالا صرفا بهترین آثار جشنواره باشن. جواد عزتی در شنای پروانه نقش بسیار متفاوتی رو بازی کرد، همینطور پیمان معادی که من فکر میکنم که یکی از شانس‌های اصلی دریافت سیمرغ هست برای فیلم درخت گردو. جالبه که حالا نکته قابل تأملی رو اشاره کردیم، این که صرفا بازیگران شناخته شده و یک نباشن. توی همین فیلم شنای پروانه ما یک نقش مادر و پدر خانواده رو داریم که متاسفانه بنده اسامیشون رو نمیدونم و توی این چند روزم خیلی پیگیر این بودم که ببینم که این عزیزانی که چنین هنرمندانه هنر آفرینی کردن اسماشون رو بشن پیدا بکنم. متاسفانه همکاران رسانه‌ای و منتقدمون هم نمیشناختن. واقعا انقدر بازی ها درخشانه که بی تردید میشه گفتش که اگر که انصاف و عدالتی وجود داشته باشه سیمرغ برونی بازیگران مکمل زن و مرد واقعا باید تا این لحظه تعلق بگیره به این خانم آقای محسن که بی نظیر نقش آفرینی کردن توی این فیلم.
ببین من کل بازیای تومانو خیلی دوست داشتم، برای اینکه همه بازیگراشون تقریبا به جز بازیگر نقش عزیز که من اسمش یادم رفت که البته نقش مکمل هم هست اون دیگه، همه این بازیگرا بازیگرای استانی هستن و سلبریتی و بازیگر در به هر حال شناخته شده نیستن، اما واقعا در قالب بازیگر درجه یکن، یعنی خیلی خیلی خوب بازی کردن. پیمان معادی توی درخت گردو هم خب خیلی بازیش درخشانه، ولی اونو انتظار داریم. اما بچه های تومان نه، واقعا خیلی خوبن.
والا جذابترین بازی تا الان بازیایی که دیدم، بازی فرامرز غریبیان رو خیلی دوست داشتم و اون جمله‌ای که نوید محمدزاده گفته بود که نگاهش خود سینماست، واقعا به نظرم این توی بازی فرامرز غریبیان در اومده و اون جمله‌ای که خودش گفت باهاش موافقم که بهترین بازیشه به نظرم توی بازیایی که فرامرز غریبیان داشته. تو بازیای خانوم ها بازی که مد نظرم حالا برام خیلی جذاب بود، بازی طناز طباطبایی توی شنای پروانه بود که خیلی نقشش با اینکه کوتاه بود خیلی خوب تونسته بود اون حس رو در بیاره و به نظرم بازی خیلی خوبی بود. فقط حیف که فکر نمی‌کنم به خاطر نقش زمان کمش دیده بشه توسط هیئت داورا. بازی پریناز ایزدیارم هم در مغز و استخوان و هم در سکام حبس، البته سکام حبس بهتر توجه همو جلب کرد، برخلاف اینکه یه عده گفتن که خیلی شبیه به نقشای قبلیش، اتفاقا به نظرم تفاوت‌های خیلی بارزی داره در نوع بازی، در لحنی که داره، در نوع نگاهی که داره و به نظرم تا الان فیلم سکام حبس با بازی پریناز ایزدیار بهترین بازیه بازیگر زن.
خب ببینیم چه فیلمایی در آرای مردمی موندن.
بله، یک فیلم دیگه حذف شد، همطور که دیروزم گفتم خدمتون، دیروز 6 فیلم معرفی شد، امروز تا پایان روز 19 بهمن آرای مردمی توی شهرهای مختلف 5 فیلم رو انتخاب کردن. آبادان 1160، ساخته مرداد خوشبخت،
بدون ترتیب،
بدون ترتیب، ترتیب هیچ موقع اعلام نمیشه دیگه تا روز حالا پایانی جشنواره. شنای پروانه، ساخته محمد کارت، مغز استخوان حمیدرضا قربانی، درخت گردو محمد حسین مهدویان و روز صفر که ساخته آقای سعید ملکان است. این 5 تا فیلم هستن که بدون اولویت به عنوان برترین فیلم‌های آرای تماشاگران 38مین دوره جشنواره فیلم.
پیش‌بینی داری در موردش؟ من فکر می‌کنم شنای پروانه و درخت
گردو به شدت
گردو
با شما موافقم.
این دو تا
به شدت باهاتون موافقم، از نظر اینکه در واقع بتونن نظر مردم رو به خودشون جلب کنن، این دو فیلم فکر می‌کنم که رأی بالایی هم.
خیلی خوب، ما قول دادیم یه نگاهی بندازیم با افتخار و احترام به دیدگاه‌های مخاطبین عزیز برنامه کافه هنر که به 3900 پیامک فرستادن.
بله.
مایل هستی دست کم
حتما خواهش میکنم من بگم خدمت دوست شنونده اینا در واقع من بله روز چهارشنبه بود که رفتم پخش رادیو ایران، پیامک ها رو دیدم و گفتم حالا اهم پیامک ها رو جدا بکنم، مربوط هست به هفته گذشته، اینو بگم خدمت دوستان. دوست عزیز شنونده با شماره 911-46-50 ابراز ناراحتی کردن نسبت به داستانهای سینمای کشورمون و گفتن همش شده غم و اندوه و سرطان و طلاق و قتل.
میگن اغلب این مسائل این چشم گیره تو جشنواره. بله
بله. دوست شنونده دیگه با شماره 918-0-866 پیامکی با این مضمون فرستادن که فیلم‌های جشنواره باید این قدرت رو داشته باشن که نشون بدن چطوری میشه با ابتذال برخورد کرد.
همین که ما فیلم خوب بسازیم یه راه درست برای مقابله
بله
با ابتذال دیگه. ابتذال یعنی پیش پا افتادگی و هر زمان که ما بتونیم پل بزنیم به سمت سلیقه متعالی و ممتاز مخاطب، یعنی یه کار متفاوت فرهنگی کردیم. خیلی ممنونم.
دوست شنونده دیگه با شماره 913-0-418 گفتن چرا یک طرفه صحبت میکنید، کاش حالا دقیق میگفتن که
در واقع الان سخت دیگه
آره مسئله چی هست. خدمت شما عرض شود که یه دوست شنونده دیگه، حالا من اسمشون رو نمیخونم، گفتن که من خودم سیگاری هستم، با این همه به شدت مخالف دیده شدن و تبلیغ مصرف دخانیات و مواد مخدر هستم توی رسانه ها به خصوص توی فیلم ها.
بسیار خیلی متشکرم. ما هم معترضیم به این موضوع واقعا، یعنی این که اینقدر عادی به سادگی جلوی دوربین در پیشگاه خانواده ها، مردم، کودکان سیگار میکشیم
قبلش رو داریم میریزیم
و مخصوصا پرآوازه ها وقتی این کارو میکنن چه بدتر. یه گفتگوی مختصری داشتم با منصور ضابطیان، منتقد سینمایی و نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره حال و هوای جشنواره. دعوت میکنم بشنوین.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم.
با افتخار سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن اهدا می شود به سرکار خانم فرشته صدر.
اهدا می شود به فیلم متری شش و نیم با 88.25 آقای سید جمال ساداتیان.
جشنواره فیلم فجر.
کنار من الان در پردیس سینمای ملت منصور ضابطیان عزیزه که شما هم با چهره او، هم با صدای او، هم با نوشته های منتقدانش در زمینه سینما و نوشته های دیگر آشنایی دارید. سلام میکنم بهش.
سلام، منم به شما و همه شنوندگان رادیو سلام میکنم.
یه نگاه خیلی گذرا در حد 2-3 دقیقه میخواییم با شما داشته باشیم به جشنواره تا به امروز. الان فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا اکران شد، یعنی میخوام بگم که در کدام موقعیت زمانی هستیم. تا به این لحظه بهترین فیلمی که تو جشنواره دیدین چی بوده؟
از بین تقریبا میتونم بگم 12-13 فیلمی که تا الان دیدم، شاید نتونم مثل سالهای پیش فیلم خیلی کاملی رو انتخاب بکنم که بگم که وای این چه فیلم خوبی بودش و حتما دوست دارم یک بار دیگه ببینمش. فیلم های امسال خیلی به نظرم ایراد داشتن، فیلم کامل نداشتیم، قصه ها عمدتا ضعیف بود، با اینکه باید خوشحال بود از پیشرفت تکنیکال سینمای ایران، چه در زمینه کارگردانی که نسل جوان بی‌نظیرن، چه در زمینه فیلم برداری، تکنیک های صوتی، افه‌های تصویری، در همه این زمین ها من فکر می‌کنم هر سال جشنواره رو که بررسی می‌کنیم می‌بینیم سینما ایران چقدر رشد کرده، ولی همچنان پرداخت قصه ها مشکل داره. شاید یه بخشش به خاطر خودسانسوری کارگردان ها و فیلم نامه نویس هاست، شاید یه بخشش به خاطر اینکه تهیه کننده های دولتی اعمال نظر میکنند و پایان قصه ها رو تغییر میدن، یه بخشش شاید به خاطر اینه که نهادهای دیگری که حالا جز سرمایه گذاران فیلم هم نیستن یا تهیه کنندگان و کارگردان ها نگرانشونن یا خودشون مستقلا دخالت میکنن در ماجرا، همه اینها دست به دست هم میده که به لحاظ مضمونی هنوز سینما ایران عقب باشه.
الان به حضور نهادهای دولتی اشاره کرد. یکی از مسائلی که ما باش روبرو هستیم پرداختن به موضوعات حاد و ملتهب اجتماعی و سیاسیه که شاید مردم حق دارند که انتظار داشته باشن سینما در برابرشون آینگی بکنه، بنابراین این موضوعات رو به شکلی در سینما ببینن. فکر میکنید توی جشنواره امسال ما نزدیک شدیم به این موضوعات ملتهب؟ این سوال اول. سوال دوم بلافاصله مرتبط با همینه، یعنی ما وقتی میبینیم که فیلم‌هایی در زمینه موضوعات ملتهب سیاسی و اجتماعی و یا شخصیت‌ها، گروهک‌ها و موضوعات حاد و خاص ساخته میشه، اینا تهیه کننده های دولتی دارن، مثلا سازمان اوجا، نهادهای دولتی دیگر. فکر نمی‌کنی که حضور دائم این نهادها برای پرداختن به این نوع سوژه ها در سینمای ما و اکتفای سینمای ما به این نهادها، به حضور دولتی برای پرداختن به این نوع موضوعات، موجب بشه که در واقع قرائت های متنوع و مستقل در مورد این رخدادها و وقایع و شخصیت ها و مسائل حاد سیاسی در سینمای ما کمتر دیده بشه؟
طبیعتاً وقتی پول دست این نهادها است، خب به هر حال بیشترین فیلم ها توسط این نهادها تهیه میشه و طبیعیه که وقتی که شما پول یک در واقع تهیه یک فیلمی رو میدی، میخوای که نقطه نظرات خودت تضمین بشه، طبیعیه که اعمال نظر میکنی. اما تمام حرف من راجع به فیلم هایی که توسط این نهادها ساخته میشه نیست، که اتفاقاً حضور بعضی از این نهادها در بعضی روایت های تاریخی خیلی کمک میکنه، یعنی به هر حال چون نگران گیشه نیستن باعث میشه که بعضی از وقایع تاریخی در واقع توی سینما حضور پیدا کنن، که حالا سمت و سوش و اینا رو کار نداریم، اون مسئله بعدیه. اما بحث من درباره فیلم هایی که اتفاقا تهیه کننده خصوصی دارن، من در هیچ دورانی از جشنواره فیلم فجر در همه این سالها که میام به جشنواره، این میزان تلخی رو در جشنواره ندیدم، این میزان چاقو کشی، این میزان
سیگار حتی
فریاد، این میزان خشونت، کتک، این میزان خونی که من تو این جشنواره دیدم فقط در سازمان انتقال خون دیده بودم پیش از این. و طبیعیه، این یک بخشی از اجتماعه. یعنی وقتی که شما در شهری داری زندگی میکنی که صبح میای بیرون میبینی دوتا راننده تاکسی که همکار هم دیگه هستن دارن با قفل فرمون به جون هم دیگه افتادن و دارن فریاد میکشن، طبیعیه سینماش هم این میشه. اما به هر حال من میگم از بین این همه فیلم ما یک روزنه